من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الرهدات في المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشردين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتبسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين آیاتی که مورد بحث است همان گونه که مستحضرید آیات سوره شریفه هجر است. و دیشب خدمت عزیزان در قسمتی سخن گفتیم که رسولان الهی بر حضرت لوط میهمان شدند و شرح رسالت خودشون بازگو کردند. اما اون جماعتی که فرو رفته در شقاوت و زشتی ها و پلیدی ها بودند و جاء اهل المدینه یستبشرون، اینها هنگامی که دانستند طعمه و شکارهای خوبی پیدا کرده اند به سوی خانه لوط حرکت کردند و به یکدیگر بشارت می دادند. قال انها اولاء الضیفی فلا تفزهون، اونگاه گفتگوی حضرت لوط رو با اینها دیشب مطرح کردیم که ابتداعاً لوط انگشت بر حساسیت‌های عمومی انسانی می گذارد. ابتداعاً سخن از قداست دینی نمی گوید، بحث جوانمردی است و بحث این که به هر حال میهمان حقی دارند و در آداب عمومی میان انسان ها به کل ضیف قرار بر هر میهمانی حرمتی پاس می دارند و سود جوانمردی این دو افتضا می کند، این ها میهمان منند و از این در وارد شد ابتداعا جناب لوط. فرمود انها اولاء الضیفی فلا تفزهون، اثر نکرد، فاز سخن رو بالاتر آورد و اتقوا الله فلا ملا تخزون، بترسید از خدا، خوف از خداوند سبحان داشته باشید. اینها رو نسبت به حساسیت های دینی وامی دارد حضرت لوط، از این در سخن میگوید. ملا تخزون، من رو اخزا نکنید و رسوا نکنید در پیش این میهمانان و این گروه. اما متاسفانه پاسخی که دادن پاسخ مثبتی نیست. این جماعت فرو رفته در این رویه زشت اخلاقی که دیشب شرح اون گفتیم خدمت عزیزان، قالوا اولم ننهک عن العالمین، طلبگار لوط هم هستند، گفتند آیا ما به تو نگفتیم، ما رو به اصطلاح نهیت نکردیم که دفاع از کسی نکنیم و پیش ما و جلوی ما رو نگیری در رفتار و جلالی که ما داریم. قال ان هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، پایان سخن دیشب به اینجا بود که خدمت عزیزان عرض کردیم این بزرگ مرد الهی مرتبه جمله ای گفت که تا کنون هنوز خواندن این جمله هم برای انسانهای آزاده تکان دهنده است. قال هؤلاء بناتي، دیشب عرض کردم، یه اشاره میگم که مطلب تکرار شده باشد، مقدمه سخن این شب که از صفات برجسته الهی غیرت است، اون جمله معروف که وما احد اغیر من الله، هیچ کس غیرتمندتر از خداوند نیست. و من غیرته تحریم الفواحش، و از غیرت خدا این است که فاحشه و زشتی رو بر بندگان خودش حرام کرده است. در میان انبیاء الهی غیرت لوط بسیار چشمگیر است. شاهد غیرت او این است که در راه پاسداری از حرمت میهمانان و در راه زدودن منکر از صحن جامعه، وقتی که اینها آمدن چنین تقاضای زشتی رو دارند و میخوان میهمانان او را از خانه به در آورند، بازو میکند ان هؤلاء بنات، این دختران من حاضرم دختران خودم به ازدواج شما در آورند و شما دست از میهمانان من بردارید. عرض کردم دیشب این خیلی آموزنده است، این جمله‌ای که جناب لوط بازگو می‌کنه، گذشته از اون که اصول جوانمردی رو در نزد انبیاء الهی نشان می‌دهد، خود این نکته بسیار مهم رو نشان می‌ده که به هر حال زدودن منکر و بستن درب منکر در جامعه باید با باز کردن درب معروف همراه باشد. وقتی که ما می‌گوییم این کار رو نکن، در قمار اون باید این کار بشود. خداوند اگر قرائز رو در وجود انسان ها قرار داده است، تعیین مسیر برای اون کرده است. بستن درب غریزه و تعطیل کردن غریزه ما نداریم. این زمانی که این مباحث رو بنده عمیق‌تر عرض می‌کردم، گفتم شما ببینید خیلی از خصوصیاتی که مذمتش میشه، خب بجا اصلا استکبار، خیلی از این چیزهایی که مذمتش میشه، اما اینا وقتی در مسیر خودش قرار میگیرد پسندیده است در نزد قرآن و در نزد معصومین علیهم السلام. حب جاه اینه که انسان جاه بخواد، مقام بخواد، بلندی بخواد، این به ذاته مذموم نیست، مگر اینکه حب جاه ما به قیمت به زمین زدن دیگران باشه، مگر اینکه ما میخواییم چون به مقامی برسیم باید دیگر رقبا را از صحنه خارج کنیم که ما بمانیم، این میشه حب جاه مذموم. اما اگر واقعا ما جاه میخواییم، یعنی دوست میداریم به مقام بالا، چی گفته به مقام بالا رسیدن در اسلام مذموم است؟ چه کسی گفته است که انسان اگر تقاضا داشته باشد که روحش بلند باشد به یه درجه رفیعی برسد از موقعیت اجتماعی ناپسنده؟ نه، اینطور نیست، پسندیده است. مهتری گر به کام شیر درست، شما خطر کن ز کام شیر بجوی. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چون مردانت مرگ رو یاروی. این که انسان بخواد به حال به یه مقامی برسد، بزرگی بشود، با حفظ موازینی که ناپسند نیست، اما این ناپسنده که انسان برای بلند شدن خودش دیگران رو به زمین بزند، برای ماندن خودش دیگران رو حذف کند، اینها ناپسنده. خب به جاه مذموم در شرع مقدس اسلام و در اسلام این است عزیز من. خیلی از این هواها و قرائزی که در وجود انسان است، همان جمله ای که جاه مطلب همان بود که دیشب عرض کردم، امام المتقین امیر المؤمنین فرمود انما هی نفسی عروضها به تقوی الله. باید این نفس رو با تمام هواهاش ریاضتش داد، اینو باید چه کرد؟ اینو باید مهارش کرد، یعنی اون حالت سرکشیش رو گرفت، اصل مسابقه رو که رام میکنن میشه ریاضت، باید اون چموشی و عالی زنی نفس رو گرفت، اما پریش از مانع رو بهش یاد داد، اصل تازیه در مسابقه رو بهش یاد داد، این میشه اون تربیت اسلامی. در اسلام نمیان که در غراز رو ببندن و نفس رو بکشن. این بزرگوار وقتی میخواد منکر به زدایت، معروف رو پهن میکنه. این شیوه صحیح نیست که در تربیت انبیاء الهی دیده میشود. اما مطلب متاسفانه به نتیجه نمیرسد. این دعوت اینجا جاییست که از کرده به همینجا من سخن رو دیشب قطع کردم. یه مرتبه خداوند یه چیزی میگه در قرآن که معدود تکرار شده، یعنی تعداد انگشتان یک دست کمتره، مواردی که خدا در قرآن به جان وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی قسم یاد میکنه، معدود یک جاش اینجاست دیگه، اوج میگیرن. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، به جان تو پیغمبر قسم که اینها در مستی خودشون فرو رفته بودند. کلمه امری داریم و عمری داریم، هر دو یکیست. هر دو از ماده امارت می آید. امارت یعنی چی؟ یعنی آبادانی. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، آبادان می کند مساجد خدا را اون کسی که ایمان به خدا دارد. امارت یعنی آبادانی. عمر یعنی دوره آبادانی تن، تا زمانی که این تن آباده است این رو عمر میگم، یعنی تا زمانی که روح در این بدن وجود دارد آبادان است. وقتی روح رو از این جسم بگیرن چی میشه؟ میشه مردار و جیفه متعفن به تعبیر امیرالمؤمنین. مال ابن آدم و الفخ اوله نطفه آخره جیفه، به تعبیر فرزند ابی طالب به چی فرق میکنی؟ فرزند آدم ابتداء تو نطفه است و انتهای تو جیفه است، و این وسط چه باشی و چه تحصیل بکنی؟ وقتی که روح در این بدن وجود دارد که امارت و آبادانیست، اسم این میشه عمر. عمر هم عمر است، عمر هم همان، یعنی مدت اقامت روح در تن رو میگن آبادانی، جسم رو میگن
عمر. منطقه وقتی برای قسم میخوان به کار ببرن، امر رو به کار میبرن. وقتی در کلام عرب به جام کسی میخوان قسم بخورن، نمیگن لعمرک، میگن لعمرک. با کلمه چی میاد؟ امر میاد. لعمرک، به جان شریف تو قسم یا رسول الله. خیلی مطلب مهمه که خداوند داره جان پیغمبر رو به میان میاره و قسم میخوره. انهم لفی سکرتهم، اینها در سکره و مستی خودشون. سکره اون حالتی است که عقل انسان مغلوب می شود. توجه فرمایید، اون حالتی که عقل اون دو تا چهارتای خودش رو ندارد، حسابگری عقلانی در وجود انسان نیست، یعنی عقل کارکرد خودش رو نمی کند. کارکرد عقل در وجود انسان محفوظیت انسان است. عقل و عقل میگم چون عقال می شود، پایبست انسان از کجی ها و زشتی ها و ناپسندی ها می شود. عقل رو خجل میگن چون مانع، نحیه میگن چون نهی میکنند. اما اگه این کارا رو عقل نکرد، یعنی عقل مغلوب است در وجود انسان و چیزی دیگه حاکم است در وجود، این حالت حالت سکر است. حالت سکر، حالت سکر که سکر و مستی میاد، یعنی اون حالتی که عقل در وجود انسان کار نمی کند. اگر مشروبات الکلی رو مسکرات میگن چون مزیل عقله، یعنی چون یه انفعالاتی در وجود انسان ایجاد میکنن که عقل آدمی کار خودشون نمیکنن. حالا ممکنه این حالتی که عقل ما کار نمیکنه، اون عاملی که عقل رو از کار میندازه چی باشه؟ ممکنه مشروبات باشه، ممکنه اون نباشه، یه چیز دیگه ای عقل انسان رو از کار کرد و نتیجه گیری و حساب گیری بیندازد. ممکنه این چی باشه؟ گاهی در متون روایی داریم سکر و نوم، انسان میخوابد بعد حالت مستی خواب میگیرد انسان را، چون که در آیه شریفه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا رو به قرائن قبل و بعدی که دارد مفسرین همینطور معنا میکنند، با حالت مستی خواب نماز نخونید. خواب که مستی ندارد، یعنی چی؟ یعنی به اون حالت جیجی خواب که دیگه عقلتون درست الان کار نمیکنه، الفاظ رو دارید میگید اما چی میفهمید؟ اینجا حالتی است برای نماز خواندن، اینطور نیست، اون ادب نماز رعایت نمیشود. گاهی سکر و نوم نیست، گاهی سکر و شباب به اصطلاح، اون حالت جوانی و بیخودی جوانی، اون حالتی که جوان احساساتش غالب بر تعقلش مثلا، اینو میگن سکر و شباب. اون حالتی که نشباب فالفراق و الجده مفسدتون للمرء ایو مفسده، وقتی جوانی و قناع و پولداری و بیکاری با هم جمع میشود، به تعبیر شاعر عرب دیگه چیزی بالاتر از این نیست برای آشوب بپا کردن و شهر آشوب شدن. مفسدتون للمه ایو مفسده. گاهی سکر و شباب است فراوان، این در روایت از باقی 5 سکر معرفی میکنن. گاهی سکر رو به اصطلاح علم است، علم ممکنه یک کاری بکنه با انسان، یک غرور علمی بگیرد، دیگه انسان برخورد عقلانی با جامعه ندارد و تعبیر میکنند، میگن عوام کل انعام اینطور میگویند اما ما اینطور نمیگیم. گاه میشنه انسان مستی علم، یعنی موجب میشه که دیگه انسان گاه به معیارهای عقلانیش برخورد نمی کند. آخری میشه از کنم تا از خدمت و مربوطه بحث ما باشن، اون سکر و شهوه، گاه شهوت ها و امیار اونچنان غالب میشه که انسان هرگز تعقل نداره، عقل به کار نمیآید. شهوت اونچنان با شهوت جنسی، شهوات دیگر است، اونچنان غالب میشه که اصلا انسان پایان این امر رو نگاه نمیکنه. عقل از کارکردهاش تدبره، یعنی پشت قضیه رو نگاه کرده، دیگه همون لحظه رو میبینه شهوت، دیگه الان هیچ بعد چی میشه هر چی بشه، یعنی عقل کار نمیکنه. اینها چنین حالتی رو دارن. فرمود لعمرو که انهم لفی سکرتهم، اینها در مستی شهواتشون در آتش شهوت دارن میسوزن. یعمهون، عمه دارن، عمایی داریم و عمهی داریم. عما کوری چشم است، عمه کوری دل است. وقت دل نابیناست و کور است، چشم دل باز کن که جان بینی. وقتی چشم دل بسته است میشه عمه. انهم لفی سکرتهم یعمهون، اینها یه چنین حالت عمهی دارن. فأخذت هم الصیحة مشرقین، اینجا جاییست که در آیات دیگر داریم وقتی کار به اینجا کشید، اینا دارن میکوبن در بخانه لوط رو، دارن میزنن، لگد میزنن و میخوان میهمانان لوط رو بیرون بکشن. اون حالت استراب بر لوط حاکم است. اونها خطاب کردن که آقای لوط نگران نباش، اما در بعض از آیات دارن که اینجا جایی بود که اشک لوط در اومد، اینجا جایی بود که جناب لوط دستش رو بلند کرد گفت لیتلی بهم قوه، این کاش من زورم به شما میرسید، این لجارها جواب شما را میدادم، یا آن که یک مأوایی میداشتم که به اون پناه میبردم. در تفسیر دارد که اون رکن شدیدی که به اصطلاح لوط میگه این کاش من رکن شدید میداشتم، کسان و عشیره و قبیله و یاران قبیله مستحکم بود که نداشتن. اینطور میگم اینجا جاییست که دست لوط بلند میشه و همیشه از کردم امان امان، پناه به خدا باید برد از اون لحظه که دست اولیاء خدا به نفرین بلند شه، از اون زمانی که دستش رو نوح بردارد بگرد رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدا یک نفر از اینها نگذار، دعای نوح طوفانی به پا می کند. اما از اون لحظه‌ای که اولیاء خدا دستشون رو به نفرین بردارند، اینی که گاهی به پیغمبر مکرم اسلام مثلا در شرایط حساس وقتی فشارها وارد می شد شاید بعضی ها می گفتن مثلا یا رسول الله یه چیزی بگید ترک رو بکنید کار رو تو یک سره کنید، ما با است و لعانا انما با است و رحمه، خدا منو پیغمبر رحمت قرار داده، منو پیغمبری قرار نده که دستم بلند کنم دودمان ابو جهل ابو سفیان برداشته شود از روی زمین، و الا میشه اگر من نفرین کنم، و الا اینطور میشه. خب حالا این پیغمبر بزرگوار الهی کارش اونجا کشیده است که دیگه با دستش بلند کند، اذن الهی آمده است دست رو بلند میکند برای قوم نفرین میکند. رسولان الهی گفتند آقای لوط ما برای همین مسئله اومدیم، فأخذت هم صیحت و مشرقین، سه فاز و به اصطلاح سه مرحله برای عذاب اینها خداوند در قرآن مطرح میکنه. یک، با شدت و حدت گرفت این جماعت را صیحه، و حال این که مشرقین یعنی لحظات طلوع خورشید بود، اول شرق طلوع خورشید بود، صیحه یعنی بانگ و صدای مهیب، انفجار مهیب، یه صدای مهیبی به گوش آمده. این رو دیوار حاکم ها میاد با این چکار میکنن؟ دیوار صوتی رو میشکنن مثلا، حالا این چقدر صدا؟ شیشه ها میشکنه، لرزه ایجاد میشه، یک اختلالاتی در سیستم های مخابراتی و غیره پیش میاد. حالا این صیحه اگر صیحهی مهیبتر از این باشد چه میکنن؟ که کالبد تهی کنند انسان ها. فرمود فأخذت هم الصیحة مشرقین، یه بانگ مهیبی به انفجار مهیبی خداوند ایجاد کرد. حالا این از دروغ سلیم چیزی برون آمد مانند انفجار بود، چی بود؟ به دنبال اون میگد که دوم فجعلنا عالیها سافلها، با این انفجار مهیبی که پیش آمد منازل اینها به گونه ای شد که سقف‌ها بر زمین آمد و پایین بالا آمد. یعنی چی شد؟ یعنی زیر و زبر شد، زیر و رو شد. یه اسمی داریم در قرآن که در سوره مبارکه نجم بود اومده بود، در چند جای دیگه هم اومده است، معتفکات، به چند شهر هم که به اینها معتفکات گفته میشه، اینجاست همین معتفکات این تفسیرشه. و جعلنا عالیها سافلها، بالا را پایین قرار داریم، زیر و زبرش کردیم. معتفکات از ماده افک میاد. الان ساعت چند است؟ میگید مثلا ساعت 10:25 صبح هست، این میشه افک. دروغی که شما یه چیزی رو 100% واژگون میکنید به یه دروغ، گاهی دروغ شما زاویه دروغتون 10 درجه است. آقا علمشون چقدره؟ میگید آقا خیلی مکنه چیزی بلده، آقا خیلی ملا هستن، خیلی اینطوره، ما اینطور هم نیستن، اما یک کلام رو به اول آمیانه چه کلام میکنه. این افک نیست، این دروغ کذبه، اما افک نیست. اما اگر 100% یه حقیقتی رو واژگون کنید، جاهل جاهل را بگید اعلم العلمای شهر است، این میشه افک. یه مؤمن مؤمن را بگید فاسق فاسق است، فاسق را بگید مؤمن مؤمن است، این میشه افک. افک یه حقیقت رو 100% واژگون کردن، به دلیل اینکه خداوند این شهرها را، صدوم رو، مدینه صدوم رو، شهر صدوم و توابع اون رو واژگون کرده، و اینا معتفکات میگویند، یعنی شهرهایی که افک شد بر روی اینها واژگون شده. به دنبال اون دوم فرمود فجعل نا آلیه ها سافله ها، سوم عذاب سوم میاد، حالا عرضی میکنم دیشب اشاره کردم، و امتر نا علیهم هجارتن من سجید، این کم بود، سیها آمد جان دادن، خانه های اینا زیر رو شد، اما گویا باید اینا زیر تلی از عذاب الهی مدفون بشند، لذا به امتر نا بارانیدیم از آسمان بر سر اینها آمد هجاغی از سجیل، سنگ های از نوع و جنس سجیل. سجیل رو که ترمیه به هجارت من سجیل ارز کردیم، زمان سجیل احتمالا پارسی باید باشه، این کلمه از لغات پارسی قرآن کریم است، معربه، یعنی در اصل بوده سنگ و گل، بعد شده سنگل، بعد شده سنگل، بعد شده سجیل، یعنی این پارسی است در اصل پیشه لغت رو بشکافی. اون وقتی که گل خوب حرارت بخوره و جوش بشه، ساده تر آجر جوش، وقتی جوش میشه از سنگ هم سفتر و سختر و محصرتر از بوده که بخوان تو سر کسی بذارن. و امتر نعالیهم هجارت من سجیل، بارانیدیم بر سر اینها سنگ های سجیل. اگر زنده ماندن مردن، اگر مردن مدفون شدن. بعضی سه مرحله از عذاب، ما تو قرآن عذابی سنگین تر در مورد هیچ قومی نداریم. بالاترین عذابی که خداوند مطرح میکنه در قرآن در مورد قوم لوط است. ولی شب از قدم یه اشاره، بالاترین مجازاتی که در حدود اسلامی ما داریم در مورد همین مسئله است. در میان 16 مجازاتی که در اسلام به عنوان حد و حدود، تلکه حدود الله، حدود الهی معرفی میشوند، بالاترین حد همینه، سخت‌ترین حد همینه. سه مجازات برای عمل لوط مقرر میشه. یک، از ضرب و به سیف، گردن دو با شمشیر زدن، بعد عرض به فعل احراق، بعد از این که سر رو زدن بدن رو بسوزانن. یک مورد فقط مجازات سوختن در اسلام وجود داره، اونم اینجاست. یا این که از ابتدا حاکم شهر بسوزانن بدون این که گردن رو بزنن، زنده بسوزانن. سوم، حق دارد حاکم شهر دست و پا رو ببندن، از شاهق به حالق بیفکنن، از کوه پرتاب کنن، تکه تکه شود. یعنی شدیدترین مجازات رو، اتفاقی هم از اختلافی هم نیست، شیعه و سنی هم ندارد، حدیست که چنین شدید و چنین محکم پای ایستاده از شعار مقدس. یعنی بالاترین حدود در مورد این، تأییدش هم در خود قرآن میبینیم که بالاترین مجازات رو خداوند در مورد همین مسئله مطرح میکنند. بدون بارون فرمود ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، خیلی زیباست هر آینه در این مسئله و این پدیده‌ای که مطرح شد، آیات و نشانه‌هایی وجود دارد برای متوسمین. ما اینجا قدی بحث داریم خدمت عزیزان، تا پایان سخن به بیش از این نمی‌رسد امشب خدمت دوستان. بقیشو بگم، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، حالا متوسمین الان توضیح میدم، و انها لبسبیل مقیم. اینی که ما گفتیم، این عذاب، این ماجرای قوبلوت چیزی نبود که تو افسانه باشه، تو خیال و ذهن باشه، نه برید نگاه کنید الان که منکرند به گروه به روش همند. انها به سبیل مقیم، این در یک سبیل و در یک راه. سبیل به راه چی میگن؟ به راه بزرگ میگن. سبیل الله یعنی راهی که همه توش میتونن برن. سبیل الله راه وسیع و سبیل میگن. انها به سبیل مقیم، اینها در یک کنار راه بزرگیست، یک شاه راه بزرگیست که از جنوب جزیره العرب میره تا شامات. اینها در کنار این راهند. شما میتوانید اینها را برید ببینید و آثار شوم اینها را ملاحظه کنید و گواه باشید. انها به سبیل مقیم، ان فی ذالک لآیه للمؤمنین، در اینجا آیاتی است برای مؤمنین. قبلش فرمود ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، متوسمین همون مؤمنینند. حالا این من توضیح میدم تا پایان سخن بحث همینه. کلمه متوسمین، خداوند میگه این جریانی که گفتیم خیلی نشانه توش هست، اما کی؟ چه کسی از نشانه ها استفاده میکنه؟ کسی که متوسم است. متوسم از ماده وسم میاد. وسم یعنی نشانه، وسم نشانه. در کلمه اسم اختلاف بین ادبا، میگن میدونید اسم الله، بسم الله، اسم میدونید از چه گرفته میشه؟ ادبی میگن اسم از ماده وسم میاد. وقتی میگید بسم الله الرحمن الرحیم و کار رو با بسم الله شروع میکنید، به تعبیر حضرت سامر الحجج میگولی در کشف الاسرار حدیث رو مینویسد که حضرت تفسیر فرمودن بسم الله، و شروع کار با بسم الله یعنی وسم تو نفسی بسمت ربی، یعنی کارتون رو و خودتون رو با وسم و نشانه الهی مهر میزنید و علامت میزنید، کارتون رو خدایی میکنید و شروع میکنید با بسم الله. وسم یعنی نشانه. در گذشته برای اینکه میخواستن عرض به خدمتون حیوانات را نشانه گذاری کنند، به اصطلاح محلی چیز دیگه میگفتن، اصطلاح فنی و علمیش وسمه. به اون آلتی که میومدن داغ میزدن، داغ میکردن، میگفتن میسم. میسم با سین، حالا با سیف نقطه، این شد میسم. این آلت داغ کردن رو نشانه میزدن. متوسم یعنی اون کسانی که به نشانه ها نگاه میکنن و از بیرون به درون میگن، اون کسانی که چشمشون رو باز میکنن تو دنیا، میبینن علائم را و اونگاه از علائم و نشانه ها جهت ها را پیدا میکنن. تو جاده دارید میرید، هیچ اعتنایی نمیکنید، علامت دادن جاده انحراف به چپ دارد، به ما چه که دارد، مسیرتون میگیرید صاف میرید تو دره، نمیدارن جاده باریک میشود، خب حالا باریک بشود اصلا نگاه نکردید شما به تابلو، مستقیم میرید مقابل میاد میکوبید له میشید. اون کسانی که به این وسمه ها و نشانه ها و علائم جاده نگاه میکنند، اما علائم و نشانه های جاده در زندگی و در حیات بشری و در راه سعادت، به اینها میگن متوسم. متوسم، متوسم اون کسیست که تمام نشانه های آیات الهی رو میبیند و از اینها مسیرش رو تعیین میکنند، زندگی رو تعیین. متوسم اینه که به صورت شما نگاه میکند، از نشانه های صورتتون درون شما رو تعریف میکند و میشناسد. حالا برای اینکه این آیه این قسمت لطیفه داره و ظریفه دارد و عرض به خدمتون به اصطلاح باید قدری پرداخته بشه بهش، من یه حدیث میکنم و مطلب رو تمام میکنم خدمت عزیزان. یه حدیث بسیار نقصیست، از لسان دربار وجود مقدس مولانا و مقتدانا حضرت سامون الحجج صلوات الله و سلام علیه. حدیث این است که بازگو می کند حسن ابن جهم است. حضر رو تو مجلس المعمون، در مجلس معمون حاضر بودم، یومن و عنده علی ابن مسرزا، و در نزد او علی ابن مسرزا هم نشسته بود، و لدجتمع الفقها و اهل الکلام، ادهی از فقیه ها و متکلمین اسلامی در اون مجلس حاضر بودن، من الفرق المختلفه، از فرقه های مختلف اسلامی. فسأله بعضهم، ادهی این مجالس رو معمون تشکیل میداد و خیلی برکات در این مجالس باقی ماند برای اسلام و مسلمین. فسأله بعضهم فقال له یا ابن رسول الله به ای شیء تصح الامامت مدعیها، دلیل صدق امامت مدعی امامت چیست، به چه چیزی میتوان پذیرفت که کسی میگد انا الامام، امام است در میان امت اسلام؟ قال بالنص و الدلیل، از اضافه هم باید نص باشه، باید از ناحیه خود پیغمبر نص بر وجود امام باشه، باید نص بر وجود به اصطلاح کسی باشد که میخواهد خلیفه و امام بعد از پیغمبر باشد و دلیل حاکم باشه، بدون نص و دلیل مدعا مورد قبول نیست. قال له فدلالت الامام فی ماهیه، دلالت شخصیت امام بر امامتش به چیست؟ فهمدن فل علم، در این که علمش برترین باشد. اینو بزرگان و متکلمین هم بحث میکنن، مرحوم علامه هلی اینو در نهج الصدق وقتی بحث امامت مطرح میکنن، امام باید اعلم عصر خودش باشه، یعنی باید کسی باشد که برترین مقام علمی را احراز کرده باشد. نمیشه گفت الحمدلله الذی قدم المفصول علی الفاضل، به تعبیر ابن عبد الحدید سپاس خدای را که مفضول کسی که علمش کمتر مقدم شد بر اون کسی که علمش بیشتر است، یعنی خلیفه اول را بر علی ابن ابی طالب مقدم شد. نه، اون کسی میتواند مقام امامت به خلافت داشته باشد که اعلم زمان خودش باشد. قال فل علم، یک، دوم، علم به تنهایی نیست، بلکه اون مقام معنوی و کرامت امام است و استجابت الدعا، مستجابت دعوه. امام باید مستجابت دعوه باشه، به کارتون نباشد که عرض به خدمتون گفت بیا به درخت نیامد، گفت بیا به تکبر نیست ما میرویم. نه، امام کسیست که تونه چون بلاغه امیر المومنین میفرماید که پیغمبر اشاره کرد آمد، درخت آمد، گفتم نه ما گفتیم نصفش بیاد، پیغمبر اشاره کرد نصف درخت برگرده، تو نهج البلاغه خب 392 برید نگاه کنید. امام کسیست که مستجاب دعوه بی آمین بود، سر اللهم لبیک این بود. امام اون کسیست که بیان بگن یا به رسول الله بسه، چندی روز داره میباره رو مرو، خانه های ما گلیست،
داره خراب میشه، اما دوست داریم در مزارعمون هنوز بیاد. دست مبارک مولانا رضا بچرخد بالای سرش بگرد اللهم انزل حوالینا لا علینا، خدایا بر مرو نبارد، در اطراف شهر ببارد، ابرها طوق بنتازن، آسمان مرو آفتابی شود، اما پیرامون مرو ببارد. این چه امام فرمود فی العلم و استجابت دعوه. حالا فما بچه اخبارکم من ما یکون، شیره و چگونگی اخبار شما و حجیت اخبار شما بعد از اخبار شما چیست؟ قال ذلک بعد معهود الینا من مسئول الله، ما اخبار ما خاندان سرسپردگی پیغمبر، پیغمبر اسرار و ودائع را به ما داده است. ما علممون از آبش خوره، علمی تارکن فیکم و فقلین او سقلین است، ما از اونجا داریم میخوریم. قال فما بچه اخبارکم من ما فی قلوب ناس، خب شما از پیغمبر اینطوری میگید، شما میتونید از قلوب مردم هم سخن بگویید و چه اخبارتون از دلهای مردم چطور است؟ قال زیبا من پاسخ میدن اما بلغ کقول رسول الله، آیا شما این گفته پیغمبر رو شنیدید یا نشنیدید؟ امام حضرت رضا دارن استناد میکنن به قول پیغمبر در جواب سوال کننده، آیا تو مگر این قول پیغمبر رو نشنیدی که همه نقل کردن از پیغمبر که رسول خدا فرمود اتقو فراست مؤمن فانه ينظر بنور الله. پیغمبر فرمود بر حذر باشید از زیرکی و تفرس و فراست و هوشمندی مؤمن. با مؤمن نمیتونید شوخی بکنید، سر به سرش بگذارید، دش کلک بگید، دروغ بزنید، پیمان شکنی بکنید. اتقو فراست المؤمن، دست سینه بگذارید، مخلص از تاری هستید، مؤمن عمق دلتان میدانه. فانه ينظر بنور الله، او ارادت های دروغینتون میداند، ریاهاتون میداند، هواهاتون میداند، آبروتون نمیبرد که چیزی بهتون نمیگه. فانه ينظر بنور الله، مؤمن فراستی داند که به نور الله میبیند و تشخیص میده ریا را از حقیقت، هوا را از واقعیت. فانه ينظر بنور الله على قدر این، البته هر مقداری که ایمان مؤمن بالاتر باشد نور دیدن او بالاتر است، هر مقدار پایین تر به مقدار نورش، اگر نورش یه متر کاربرد دارد، یه متر مثل رورفته ایست که این مقداره، دو متر دو متر، صد متر صد متر، هزار متر هزار متر، از زمین تا عرش به مقدار ایمانه و مبلغ استبصارهی به علمه، به مقدار بصیرتش به علمش. و قد جمع، از اینجا امام وارد میشن جا، و قد جمع الله لأئمت منا ما فرقه فی جمیع المؤمنین، هر مقداری که همه مؤمنین نور دارند، همه اون نورها را ما خاندان داریم، ما خان ما هستیم که با نور دلهای شما را با اون نور افکنی که با اشعه عرض به خدمت مادون بنفش و اشعه ایکس رو میدازن و سونوگرافی میکنن، درون عرض به خدمت حضرت عالی رحم این زن رو میبینن تا این جنسیت بخوان بکنن، اون اشعه ماورای وجود ایمان امام است که می افکند سینه تو، می شکافد و روح به جان تو در می نوردد، شخصیتت رو می کند. بعد می گد برو. بعد نشسته از امام صادق درون خانه، زراره اومده می گد می خواهم علم امام رو امتحان کنم، در رو باز کرد، این کنیز و این خدمتکار یک مرتبه دستش به طرف این خدمتکار دراز شد. امام صادق از درون خانه سازن محلم محلم چه کار میکنی زراقه؟ آمد دوان دوان خودش افکن، گفت یا ابن رسول الله خواستم علم شما رو امتحان کنم، به تعبیر ما گفتن دیگه این غلطا نکن و دیگه این کار نکن. فرمود بقید جمع الله لن ائمت من ما فرقه هم فی جمیع المؤمنین. حالا رسیدیم به آیه شریفه و قال عزیز و جل فی کتابه العزیز، و خداوند در کتاب عزیز خیش فرمود ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، خداوند در این قضایا آیاتی قرار داده است برای متوسمین. فاول المتوسمین رسول الله، اولین متوسم رسول خداست، ثم امیر المؤمنین حضرت رضا دارن میگن علیه السلام، من بعد ثم الحسن و الحسین و الائمه من ورد الحسین الى يوم القيامه. قال فنزل اليه المأمون فقال له يا ابا الحسن
زدنا من ما جعل الله لكم عهد البيت. مأمون دید که داره حضرت افتادن روی وادی، گفت یا رسول الله اگر میشن به همسایید باز هم بگویید، باز هم برای ما لب باز کنید و بگویید فقط در رضا. بحث من تمام شد، یه جمله شم میخونم بسه. ان الله تعالی قد ایدنا بروح من، خدا ما خاندان رو تأیید کرده است به روحی، به روحی و جانی از ناحیه خودش، مقدسه مطهره، یه روح مقدس مطهر، لیست به ملکن لم تکن مع احد من من مضا الا مع رسول الله، یه روحی همراه ماست که اون روح همراه پیغمبر بود و پیشینیان نبود، و هی مع الائمه منا تسددهم و تلفعهم، که اون روح الهی تقویت میکند، تسدید میکند، اصبار میکند، و هو عمود من نور بیننا و بیت الله عز و جل، به این نیست مگر یه نوری که خدا بین ما و خودش قرار داده است که ما با اون شعاع نور میبینیم انسانها را و دیگران را. اترقو فراست المؤمن فانه ینظر به نور الله، به پرهیزید از فراست مؤمن، به هوشمندی مؤمن، که اگر مؤمن مؤمن باشه باید به نور ببینه، باید ببینه و تشخیص بده، از آثار سیما نگاه کند، وسم از سیما بعد برن دروم شما بخوانن، سینتون ببینن، آراتتون ببینن و به هر حال با اون نور خدا زندگی کنن. فرمود در این ماجرا آیات وجود دارد، آن برای کسانی که به شرط این که به نور نگاه کنن حقایق را، متوسم باشن، بخوان از ظاهر به دروم درن، از این ببینید آین انها اولای بناتی کافیست، یک گوشه شما نزد کردم خدمت عزیزان. اگر انسان به ظاهر این مطلب نگاه کنه پشت این مطلب چیست؟ بعد این سه تا عذاب رو خداوند مطرح میکنه پشت این مطلب چیست؟ این قناعت های شنی کجاست جایگاهش در نزد خداوند؟ قیلتمندی در قبال عرض به خدمت سرکار، زدودن منکر، جایگاه در نزد خدا کجاست؟ اگر در دل شب میکشه اینها رو بیرون، خداوند نجیناهم بسحر، نقش سحر چیه؟ اگر به نوح لوط میگن تو اینها رو باید بگیری هدایت کنی، نقش جروداران و رهبران چیست؟ تمام اینا ماجراهایی است که از این ماجرا و از این حکایت و از این نشانه ها باید به نور ایمان بیرون کشیده بشه و استفاده بشه، که ما در حد مقتضای محفل و مجلس خدمت عزیزان مطالبی از اون رو بازگو کردیم. فرمود النهال به سبیل مقیم نفی ذالک نهایتا للمؤمنین، تمام میشه این حکایت. و این کان و این کان اصحاب الایکته لظالمین، بعد از این حکایت بعدی رو خداوند مطرح کند که اصحاب الایکه یا اصحاب الایکه به قرائت دیگر باشد، که شرح اون رو انشاءالله خدمت عزیزان و سروران معظم فردا شب بازگو میکنیم، و در همان ساعت مقرر و همان ساعت معین خودمون. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، ما رو از نوری که نصیب اهل ایمان می کند بی نصیب مگردان، دست ما از دامن قرآن به عطرت کوتاه مگردان. صلوات الله فرمود و الائمة المعصومین من ظل الحسین الى یوم القیامه کیند؟ متبسمین هند، اونهایی که به نور ایمانشون و تقواشون وجود رو میبینند و میشناسند. یعنی اون متبسم بزرگ امروز در پهنه کره خاک، اون شخصیتیست که دیگه امروز جمعه گذشت، ما هم به همون سنت شفای شنبه ما محفل رو در بست تقدیم میکنیم به صاحب مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، اون شخصیتی که با همون روح و نوری که خدا به او داده است میبیند، نظاره میکند، غم شما میبیند، شادی شما میبیند. وقتی سید ابن طاووس وارد شد، گاهی از کردن به بعض از دوستان دوست سردار مقدس لا اله الا الله، چی میشه کار بعضی از انسان ها به اونجا میرسه که صدای مناجات شنید، میخکوب ایستاد سید، چون میدانست این صدا و این آهنگ صوت زیبا و نازنین ماه پاره هاشمی فرزند فاطمه مهدی است. آهنگ صدای امام زمان رو اونقدر شنیده که میشناسه سید ابن طاووس، ایستاد به گوش داده، دید حضرت دارن میگن اللهم ان شیعتنا خلقو من فاضل تیتنا، خدایا شیعیان ما از گل ما خاندان آفریده شدند و عجنو به ما و محبتنا، خمیرمایی شیعیان ما با آب عشق به ما خاندان خمیر شده است. بعد ادامه دادن است من گفت خدایا این شیعیان ما مرتکب مسائلی میشن اتکالن بنا تکیه میکنن به ما و محبت ما، گاهی کارهای انجام میدن. پروردگارا اگر میشن از صحیفه اعمال نیک حسنات ما به صحیفه اعمال شیعیان ما منتقل گردان و سیاهی نامه عمل شیعیان ما را به سفیدی. الله اکبر، سید ابن طاووس دیگه بیقرار شد، خودش رو به محضر وجود مقدس امامش رسان. اون متوسل دارد میبیند اعمال روز و شب ما رو، وقتی عرض عمل میشه بعد میبیند که ما چقدر دلش آزردیم یا چه به هر حال احیانا عملی انجام داریم. خدایا به حق ولی از قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان. اما به هر حال بین شهادت و ولاده عرض میکنیم یا به رسول الله یا بقیت الله، مجلس به نام مادر بزرگوار شما منعقد شده است. شما درون سینه ما رو این جماعت رو میدانی که انگیزه دیگه ای ندارن برای اینجا آمدن جز عشق به مادر شما و زهرا به مرضیه و صدیقه طاهره. اینا اومدن که هم در سوز او بسوزن هم در شادی شما خاندان شاد باشن. و عرض میکنیم شما اگر امروز امشب میرید کنار اون قبر مخفی مادرتون زهرا مینشینید و با زهرای مرزیه در دل میکنی یا بقیت الله، سلام ما را هم با اون قبر بیچم و چراق و قبر مخفی شده برسانید و دلهای ما را نیز به مقام شام خون از بیچ بگردانید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.